تراچه 154 صفحه 539. اتائبون العابدون الحامدون السائحون. این جمله مؤمنین را به نیکوترین صفاتشان توصیف می کند و اینکه همه اوصاف ایشان را با صدای پیش آورده برای این است که خبر آنها مبتدایی محذوف و تقدیر آن المؤمنون هم التائبون العابدون است، یعنی مؤمنین به خاطر اینکه از غیر خدا به سوی خدا بازگشت کردند تائبان و چون او را می پرستند عابدان و چون با زبان حمد و سپاس او گویند حامدان و چون با قدمهای خود از این معبد به آن معبد می روند سائحان و به خاطر رکوع و سجودشان راکعان و ساجدانند. این وضع ایشان در حال انفراد است، اما وضعشان نسبت به حال اجتماع آنها مانند دیدبانانی هستند که اجتماع خود را به سوی خیر سوق می دهند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نموده حدود خدایی را حفظ می نمایند، نه در حال انفراد، نه در حال اجتماع، نه در خلوت و نه در ظاهر از آن حدود تجاوز نمی کنند. آنگاه با اینکه خداوند در آیه قبل خودش بشارتشان داده بود، اینک به رسولش دستور می دهد به اینکه ایشان را بشارت دهد و این خود تأکید را می رساند، آن هم تأکید بلیغی که نمی توان حد و مرزی برایش قائل شد. از آنچه گذشت معلوم شد که اولا چه نکته‌ای در ترتیب اوصاف مذکور از مؤمنین بوده و اگر اول توبه و عبادت و گردش و رکوع و سجود ایشان را آورده برای این است که این اوصاف اوصاف فردی آنان است، لذا اول آنها را ذکر کرده بعدن اوصاف اجتماع ایشان را که ناشی از ایمان آنان است ذکر نموده، و آن این است که مؤمنین با امر به معروف و نهی از منکر اجتماع صالحی به وجود می آورند. آنگاه در خاتمه وصف پسندیده و جمیلی را که ایشان در هر دو حال، یعنی هم در حال انفراد و هم در حال اجتماع دارند ذکر کرده، و آن این است که ایشان حافظ حدود خدایند، و اگر تعبیر به حافظ کرد برای این است که بفهماند مؤمنین هم خودشان از حدود خدا تجاوز نمی کنند و هم نسبت به آن اهتمام و مراقبت دارند. و ثانیاً معلوم شد که مقصود از سیاحت که در لغت به معنای سیر و گردش در زمین است، در اینجا آن معنایی که با سیاق ترتیب مناسب تر است سیر و رفت و آمد در جایگاه های عبادت و مساجد است، نه آن معنایی که بعضی پاورقی یکم گفتند که منظور از آن روزه گرفتن و یا سیاحت در زمین به منظور تفکر در عجایب قدرت خدا و دیدن آثار و دیار امتهای گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان و یا منظور از آن مسافرت جهت طلب علم و یا طلب خصوص احادیث باشد، زیرا این احتمالات و وجوه با سیاق آیه تناسب ندارد. اما در مورد وجه اول باید گفت که از جهت الفاظ آیه هیچ دلیلی بر آن نیست. بقیه وجوه هم گویند که در آیات دیگر سفارش به آن شده، مثلا درباره سیر و تفکر در سرنوشت امم گذشته فرموده افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، پاورقی دوم، و درباره سیر و سفر برای آموختن علم دین فرموده فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، پاورقی سوم. الا اینکه اگر منظور از سائحون یکی از دو وجه فوق باشد، آن لطفی را که در ترتیب صفات ردیف شده است از بین می‌برد. و ثالثاً به دست آمد که این صفات شریفه صفاتی است که ایمان مؤمن با آنها تمام و کامل می شود و مؤمن با داشتن آنها مستوجب وعده قطعی خدا به بهشت و آن بشارت که خدا و رسول صلی الله علیه و آله دادند می گردد و بدین جهت مستوجب می شود که داشتن این صفات ملازم با قیام به حق خدا باشد و قیام به حق خدا هم باعث می شود که خدای تعالی درباره چنین مؤمنینی حقی را که بر خود واجب کرده و به وعده هایی که به او داده وفا کند. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 11 صفحه 52. 2. چرا در زمین سیر نکردند تا ببینند چگونه بوده است عاقبت کسانی که قبل از ایشان بودند؟ سوره مؤمن آیه 82، 3 سوره توبه آیه 122. ادامه مد: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا لأواه حلیم. معنای آیه روشن است، لیکن این نکته را باید در نظر داشت که چون در آیه دومی بعد از بیان سبب استغفار ابراهیم برای پدرش می‌فرماید وقتی که فهمید او دشمن خداست از او بیزاری جست و با این بیان معلوم کرد که مشرکین دشمنان خدا و جهنمی هستند و در نتیجه نباید برای آنان استغفار کرد، این که در این آیه می‌فرماید حال که این معنا برای پیغمبر و پیروانش معلوم شد باید از این مطلب ضروری و روشن غفلت نورزند که استغفار برای مشرکین از این جهت جایز نیست که لغو است و خضوع ایمان مانع است از اینکه بنده خدا با ساحت کبریای او بازی نموده کاری لغو بکند، چون از یکی از دو صورت بیرون نیست: یا خداوند به خاطر تقصیری که از بنده اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است و یا بنده با خدای تعالی دشمن است. اگر فرزن خدا با بندهش دشمن باشد ولی بندهش با او دشمن نباشد و بلکه اظهار تزلل و خاری کند، در این صورت جای این هست که به خاطر سعه رحمت او آدمی برای آن بنده طلب مغفرت کند و از خداوند بخواهد که به حال آن بندهش ترحم کند. اما اگر بنده با خدا سر دشمنی داشته باشد، مانند مشرکین معاند و خود را بالاتر از آن بداند که به درگاه خدا سر فرود بیاورد، در چنین صورتی عقل صریح حکم می کند به اینکه شفاعت و یا استغفار معنا ندارد، مگر بعد از آن که آن بنده عناد را کنار گذاشته به سوی خدا توبه و بازگشت کند و به لباس تذلل و مسکنت درآید. وگرنه چه معنا دارد که انسان برای کسی که اصلا رحمت و مغفرت را قبول ندارد و زیر بار عبودیت او نمی رود استغفار نموده از خدا بخواهد که از او درگذرد؟ آری، این درخواست و شفاعت استهزا به مقام ربوبیت و بازی کردن با مقام عبودیت است که به حکم فطرت عملی است ناپسند و غیر جایز، و خداوند این جایز نبودن را به حق نداشتن تعبیر کرده و فرموده ما کان للنبی والذین آمنوا، یعنی پیغمبر و آنان که ایمان آوردند حق ندارند استغفار کنند بعد از آن که برای آنها معلوم شد که. و ما در تفسیر آیه ما کان للمشرکین ای یعمروا مساجد الله پاورقی یکم گفتیم که حکم جواز در شرع بعد از جعل حق است. پاورقی 1 سوره توبه آیه 17. ادامه مد: پس معنای آیه چنین می شود: رسول الله و کسانی که ایمان آوردند بعد از آن که با بیان خداوندی برای آنها ظاهر شد که مشرکین دشمنان خدایند و مخلد در آتشند، دیگر حق ندارند برای آنان استغفار کنند هرچند از نزدیکانشان باشند، و اگر ابراهیم برای پدر مشرکش استغفار کرد برای این بود که در آغاز خیال می‌کرد پدرش هرچند مشرک است ولی با خدا دشمنی و عناد ندارد و چون قبلا به او وعده استغفار داده بود لاجرم برای او طلب مغفرت کرد، ولی وقتی فهمید که او دشمن خداست و بر شرک و زلالت خود اصرار می‌ورزد از او بیزاری جست. ان ابراهیم لأواه حلیم. این جمله وعده ابراهیم و استغفار او را برای پدرش تعلیل می کند به اینکه او جفای پدرش را تحمل نمود و او را وعده نیکی داد، چون او مردی بردبار بود و برایش طلب مغفرت کرد، چون مردی اواه بود و اواه کسی را گویند که از ترس خدا و به طمع و امید به خیرات او خیلی آه بکشد. و ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون من ولی ولا نصیر. این دعایه متصل به دعایه قبلی است که از استغفار برای مشرکین نهی می کرد، و این دعایه یکی مؤمنین را تهدید می کند به اینکه اگر از آن کارهایی که خداوند بیان کرده پرهیز نکنند بعد از هدایت گمراهشان خواهد کرد، و در میان همه کارهایی که خداوند از آنها نهی نموده، آن کاری که با مورد آیه تطبیق دارد همان استغفار کردن برای مشرکین و محبت به ایشان است که مؤمنین باید از آن بپرهیزند و الا بعد از هدایت دچار زلالت می شوند. و خواننده محترم برای روشن شدن بیشتر آیه مورد بحث باید به مطالبی که ما در تفسیر آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون پاورقی یکم در جلد پنجم این کتاب و همچنین در تفسیر آیات راجع به ولایت مشرکین و اهل کتاب در سوره های گذشته گذراندیم مراجعه نماید. و این آیه به یک اعتبار در معنای آیه ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم پاورقی دوم و آیات دیگری در این معناست که همه بر این معنا گویا هستند که یکی از سنت‌های الهی این است که نعمت و هدایت خود را بر بنده‌اش مستمر بگرداند و از او سلب نکند تا خود بنده به خاطر کفران و تعدیش موجبات تغییر آن را فراهم آورد. آن وقت است که خدای تعالی نعمت و هدایت خود را از او می‌گیرد. پاورقی ها 1. سوره مائده آیه 3 2. و این بدان جهت است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر ده نبوده است تا آنکه خودشان را تغییر دهند. سوره انفال آیه 53 ادامه متن. آیه دومی یعنی آیه ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر در ذیلش حکمی را که آیه قبلی بر آن دلالت می‌کرد چنین تعلیل می‌کند که اگر از دوستی با دشمنان خدا نهی نموده و گفتیم که باید از آنان بیزاری بجویید، برای این است که جز خدای سبحان کسی ولی و یاور حقیقی نیست و این معنا برای مؤمنین وجدانی شده. پس وجدان و ایمان خود آنان باید ایشان را بران بدارد که تنها نسبت به او و یا ولی از اولیای او که خود او اجازه داده باشد تولا داشته باشند و به غیر ایشان به هیچ یک از دشمنان او هر که خواهد باشد دوستی و تولا نورزند. این مفاد ذیل آیه دومی بود و اما مفاد صدر آن بیان سبب این سبب و علت این علت است، یعنی بیان می کند که چرا ولی و ناصری جز خدا نیست و می فرماید جهتش این است که تنها کسی که مالک همه چیز است و مرگ و حیات به دست اوست خداست و معلوم است که غیر از چنین خدایی که یگان مالک و مدبر عالم است ولی و ناصری نیست. از همین بیان عمومی و علت عمومی که در چهار آیه مورد بحث آمده به خوبی روشن گردید که حکم مورد بحث این آیات نیز عمومی است، یعنی اگر در این آیات حکم به وجوب تبری از دشمنان خدا و حرمت دوستی با آنان نموده، این حکم اختصاص به یک نحو دوستی و یا دوستی با یک عده معینی ندارد، بلکه همه انحاء دوستی را شامل می شود، خواه تولی به سبب استغفار باشد یا به غیر آن و خواه دشمن، مشرک یا کافر و یا منافق و یا غیر آنها از قبیل اهل بدعتی که منکر آیات خدا هستند باشد و یا نسبت به پاره ای از گناهان کبیره از قبیل محاربه با خدا و رسول اصرار داشته باشد.